صدایی دیگر،
صدای زنان.
با اینکه هفته ها از اعلام نتایج انتخابات شهر و روستا در ایران می‌گذرد، اما همچنان عدد 415 تعداد زنانی که در استان سیستان و بلوچستان به شوراهای شهر و روستا وارد شده اند عددی چشمگیر است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته یه صدای دیگر همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به دلایل سنتی، مذهبی و فمینیستی زنان این استان برای مشارکت سیاسی اجتماعی. میپرسیم چرا زنان به شوراهای شهر و روستا در استانهای شمالی راه نیافتند؟ رسانه ها میگویند در این شهرها علیرغم حضور گسترده زنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، سیاست اما مردان است. و میپرسیم چرا زنان به شوراهای شهر و روستا در استانهای شمال غربی نیز راه نیافتند؟ و باز هم رسانه ها پاسخ میدهند که اتفاقات شورای شهر تبریز و درگیری تنها نماینده زن آن در مشکلات اقتصادی و سیاسی الگوی ناموفقی را برای زنان در این منطقه تصویر کرده بود. اما کمتر رسانه ای توانسته پاسخی دقیق به این پرسش بدهد که چه عاملی سبب شده تا 415 زن به شوراهای شهر و روستا در استان سیستان و بلوچستان راه یابند. عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، میگوید
ما اگر در تاریخ سیستان و بلوچستان هم نگاه کنیم، میبینیم که در گذشته حتی فرماندهان زن بلوچ بودند که در جنگ ها شرکت میکردند. در دوران حکومت پهلوی هم رئیس شورای شهر زاهدان یک خانم بود به نام مریم ریگی، در سراوان خانم جمالزئی، یعنی قبلا هم بوده، برای اولین بار نیست. اگرچه در طی این انتخابات اخیر خوب نشون داد استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با جمعیت بیشترین رشد شرکت زنان و انتخاب زنان رو داشته، که این نشون میده در درجه اول عملکرد مثبت زنان و توانایی اونها در گذشته، مثل خانم همیرا ریگی، مثل شهردار بلوچ خانم سمیه بلوچزئی، یا خانم پرنوار فرماندار هامون و زهرا اربابی معاون توسعه مدیریتی استانداری.
آقای دوشوکی در کنار اشاره به افزایش تحصیلات و گستردگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی به نکته دیگری هم اشاره میکند.
مناطقی مثل تهران مردم به لیست رای دادن، لیستی که زنان هم توش بودن. در بلوچستان این گونه نیست و رای دهندگان مردم بلوچ مشخصا به زن رای میدن به خاطر کارنامه و جایگاهی که همیشه داشتن.
آمنه شیرافکن، روزنامه‌نگاری که خود کاندیدای عضویت در شورای شهر تهران بود، در گزارشی از کاندیداهای زن در شورای روستاهای خاش و کورین که در مجله زنان امروز منتشر شده نوشته است این زنان به پا خواستند، با دست خالی و با تمام تلخی‌ها و شیرینی‌هایی که در زندگی‌شان گذشته، می‌خواهند برای همین جایی که ایستاده‌اند کاری کنند، زندگی‌شان را بهتر کنند و قابل پذیرش‌تر. از نیره توحیدی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا، می‌پرسم چگونه ممکن است که زنانی در محروم‌ترین مناطق فرهنگی ایران با تکیه بر تنها الگوهای منطقه‌ای رویای تغییر شرایطشان را داشته باشند؟
چند عامل که باید در نظر گرفته بشه. البته کار میدانی لازمه که بتونیم جواب دقیق تر بدیم، ولی از روی اطلاعات عمومی که داریم میتونیم روی این عوامل تکیه کنیم. یکی مسئله عموماً فرصت شرکت در انتخابات شهر و روستا که از لحاظ قانونی و سیاسی مانعی براش وجود نداره برخلاف ریاست جمهوری زنان. دوم، فرصت از لحاظ اجتماعی و عرفی و فرهنگی. با اینکه فرهنگ خیلی سنتیه و مردسالاره، ولی عموماً در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان زنان عادت کردن که متکی به خودشون باشن، یه نوع بلوغ اجتماعی دارن اگر نه بلوغ سیاسی، که همه کارا رو باید خودشون عمدتا انجام بدن. مردا حضور چندانی ندارن، صرفا هم حضور فیزیکی مردها رو نمیگم. در زندگی زنان مجبورن به خاطر وضعیت شغلی مردان، وضعیت اقتصادی که بیشتر خارج از محیط خانواده است و خارج از حتی شهر و روستا است، مردها، زنان خیلی از کارا رو خودشون باید انجام بدن. تا حدی شبیه زنان سیاه‌پوست در دوره‌ای در آمریکا که اینا رو خیلی زنان قوی مجبور بودن بار بیان. بنابراین این زنان خیلی زود یاد گرفتن که از هر فرصتی استفاده کنن و توانایی مدیریت هم دارن.
اما همه بخش های گزارش هایی که از سیستان و بلوچستان تهیه شده امیدوار کننده نیست. آمنه شیرافکن در گزارش خود در مجله زنان امروز نوشته است که در برخی از روستاها مردان برای شرکت در انتخابات شوراها ثبت نام نکردند، زیرا نمیخواهند در این رقابت بازنده باشند و یا اینکه مردان روستاها برای ماموریت‌های کوتاه و بلند مدت به مناطق مرزی اعزام می‌شوند و روستا می‌ماند و زنانش. عبدالستار دوشوکی اما این گفته ها را شایعه میخواند و میگوید
از این نوع حرفا من هم شنیدم. حالا ممکنه بعضی شوخی بکنن بگن خب در این روستایی حتما همون روستایی بوده که تام بر طبق گفته خانم مولاوردی همه مردان روستا اعدام شده بودن، مردی نمونده بود، خب زنان انتخاب شدن. این یک شوخیه. یا اینکه در بعضی از این مناطق روستایی اونطوری که یکی از دوستان از منطقه خاص هم به شوخی تعریف میکرد، مثلا بیشتر مردان خب سوء سابقه داشتن، توسط نهادهای مختلف همیشه دستگیر میشدن به در کار قاچاق یا تجارت مرزی و هزار یک دلیل دیگر، در نتیجه فقط زنها مونده بودن که سوء سابقه نداشتن. اینها بقیده من واقعیت هایی نیست و شوخی های حاشیه ایست. واقعیت اینه که اگر ما نگاه کنیم این پدیده در روستاها هست بیشتر است و در اگر در شهرها نگاه کنیم مثل زاهدان، چابهار یا ایران شهر یا جاهای دیگر، در اونجا هم زنان شرکت کردن. ما باید ببینیم واقعیت ها چی هست.
شنونده یه برنامه هفتگی صدای دیگر هستید. من رویا کریمی مرد میزبان شما هستم تا با هم نگاهی داشته باشیم به راهیابی 415 زن به شوراهای شهر و روستا در استان سیستان و بلوچستان. نگاهی دوباره به رسانه‌ها در ایران نشان می‌دهد که همه تحلیلگران و خبرنگاران به حضور گسترده زنان در شوراها اعتقاد ندارند. وبسایت مهرخانه در مطلبی که بدون نام نویسنده منتشر شده آورده است، این حضور زنانه تا چه حد می‌تواند مثمر ثمر باشد و آیا تصدی مناصب مربوط به مدیریت شهری می‌تواند مفید حال زنان باشد؟ همچنین در روستاها این حضور تا چه میزان برای زنان مؤثر خواهد بود؟ آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، این گونه برخورد با موفقیت زنان را نمونه دیگر از تبعیض جنسیتی علیه زنان می‌داند و می‌گوید
این همون حساسیتیه که ما اگر یک رانندگی بعد رانندگی بکنه و رانندش زن باشه، بلافاصله اولین قضاوتمون این هست که خب این رانندش زنه که داره بعد رانندگی می‌کنه. ولی اگر ده‌ها مرد بعد رانندگی بکنن، هیچکس این رو رسم جنسیتش نمیده. من میگم چرا ما برای آشی که هنوز خورده نشده داریم پیشبینی دهان سوخته میکنیم؟ زنانی اومدن وارد شوراها شدن و مدیریت این شوراها رو قراره به دست بگیرن یا در این مدیریت شهری قراره که مشارکت داشته باشن. تا حالا بسیاری از شوراهایی که گذشته، نه تنها شوراها، در بزرگترین سهم مدیریت کشور ما همیشه شامل مردان بوده. تو این برهه یک کمی وزنه به سمت مدیریت زنان داره تغییر میکنه. اولین زاویه‌ای که ما بهش ورود میکنیم این هست که هیچ تضمینی نداره که این تفاوت جنسیتی منجر به یک اتفاق خوبی در مدیریت شهری بشه. من میگم کمی تحمل کنیم.
برای نگاهی دوباره به واقعیت ها باز هم به سراغ گزارش های منتشر شده در مورد وضعیت زنان در استان سیستان و بلوچستان میروم. بر اساس گزارش ها جمعاً بیش از 150 زن در سطوح مدیریتی استان سیستان و بلوچستان فعالیت دارند و 98 شورای روستای شهرستان خاش دارای عضو زن است و همچنین هر سه عضو روستای افضل‌آباد خاش هم زن هستند. اما در همین منطقه سنت سه طلاق کردن زنان جاری است و مردان برای طلاق دادن همسرانشان کافی است سه بار بگویند طلاق طلاق طلاق. بیش از 80% ازدواج‌ها در این مناطق ثبت نمی‌شود و چند همسری و ازدواج زیر سن قانونی دختران نیز رواج دارد. نیره توحیدی در پاسخ به این سوال که چرا زنان پیش از حل مشکلات حقوقیشان در خانه به سراغ حضور اجتماعی و سیاسی رفتند می‌گوید
شاید این زنان خیلی هوشمندانه متوجه شدن که برای اینکه همون مسائل خانوادگی رو حل کنن باید در مسائل اجتماعی شرکت کنن. ما می‌دونیم که دموکراسی در جامعه، بدون دموکراسی در خانواده، بدون تغییر دینامیسم قدرت در خانواده ممکن نیست و برای تغییر دینامیسم قدرت در خانواده ما نمیتونیم بنیادهای دیگر سیاسی اجتماعی کشور رو تغییر ندیم. اینو به همدیگه گره خوردن و یک رابطه متقابل دارن. دموکراسی در خانواده دموکراسی در جامعه رو میخواد، دموکراسی در جامعه دموکراسی در خانواده رو میخواد. حالا کدوم نهاده، کدوم عرصه است که باز به روی زن زنان. وقتی زنان میبینن که شوراهای شهر و روستا فرصتیه براشون، فوری از این فرصت استفاده میکنن به درستی، برای اینکه خود این فرصت توانایی های جدید، مهارت های اجتماعی جدید بهشون میده، ذهنیت رو عوض میکنه در جامعه و به تدریج میره که موانع دیگه رو عوض بکنه، به زن توانمندی بیشتری بده.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. این برنامه رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا هم بشنوید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.